أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرار از ربا در بانکداری. اگه یادتون باشه چند تا راه رو خدمتتون عرض کردم. یکی از راه‌های دیگه هبه مشروط به قرضه. برای اینکه این مسئله روشن بشه، مثل این است که خالد خطاب میکنه به ولید، مثلا میگه 5 میلیون به من هبه کن و در ضمن اون شرط کن که من 10 میلیون به تو قرض بدم. شخص مثل این است که به بانک بگه. ظاهرش این است که این رو قبول کردن، اما به نظر ما اشکال داره. اولا این شخصی که خودش داره وام میگیره 10 میلیون داره نداره که؟ 5 میلیون داره از بانک میگیره که بعد 10 میلیون برگردونه. خب الان واقعا در مورد برگردوندن این پولی که باید برگرده، واقعا 5 میلیون اضافه غیر از این پولی که وام بهش دادن داره برگردونده نداره که؟ پس موقعی که 5 میلیون اضافه پیشش بود میتونه این حرف رو بزنه، یعنی بگه 5 میلیون به من هبه کن، در ضمن اون شرط کن که من 10 میلیون به تو قرض بدم. خب نداره که 10 میلیون قرض بده. این 5 میلیونی که الان از بانک گرفته فقط داره. آیا میشه اینجوری؟ به نظر ما این یه اشکال. و مورد دیگری که فرمودن برای فرار از رباس، جعاله بر قرضه. یعنی جعاله بر قرض طوریه که مقترض اینجوری میگه: من اقرضنی 10 ملاعین فلهو علی 5 ملاعین، یا ان اقرضتنی 10 ملاعین فلک علی 5 ملاعین. مقروض عمل به جعاله کرده و مستحق جعل خواهد شد. بعضیا گفتن راه پنجم جعاله بر قرضه که فرار کنی از ربا، به طوری که این شخصی که میخواد قرض بگیره این گونه بگه: من اقرضنی 20 میلیون فله علی 10 ملاعین. اینجوری. یا ان اقرضتنی 20 میلیونا فلک علی 10 ملاعین. مرحوم آیت الله خویی و مرحوم والدمون میرزای تبریزی این طریق مذکور رو خالی از اشکال دونستن و قائلا اقدام به قرض دادن و حل کردن مشکل دیگری از این طریق عملی محترم و با ارزشه و موجب استحقاق جعل میشه. این راه دیگری است که خدمتتون عرض کردم. راه ششم ارجاع به واسطه است. من سرمایه دارم، میای پیش من، به من میگی آقا محبت کن به من 10 میلیون وام بده. میگه برو پیش کارمندم، برو پیش دفتردارم. من از خودش جدا میکنه، میره من رو، معاملم رو با خود سرمایه گذار برگزار نمیکنه، با کارمندش، دفتردارش، میگه برو هر کار با اون بکن. میرم پیش کارمند، کارمند میگه که من به تو 10 میلیون قرض میدم اما 5 میلیونم مزد میگیرم برای این کاری که دارم انجام میدم. این اسمش ارجاع به واسطه است، یعنی در قبال وساطت و زحمتی که برای اعطاء وام از سرمایه دارم میکشم، من 10 میلیون وام میدم اما 15 میلیون میگیرم. این امری است که بعضیا قائل شدن. حالا شما سوال میکنید پس این صاحب سرمایه بی کلا موند. صاحب سرمایه میره به کارمندش میگه، میگه اگر درآمدی داشتی از این کار اینقدرشو به من بده. گفتن که این معامله اشکالی نداره و مشکلی نیست. مرحوم سید خویی اعلی الله مقامه و مرحوم واردمون مرحوم میرزای تبریزی رحمت الله علیه برای تخلص از ربای قرضی جعاله بر قرض رو پیشنهاد کردند. کسی که قرض میگیره خطاب به اون کسی که میخواد قرض ازش بگیره این گونه بگه، این راه خوبی است. مرحوم میرزای تبریزی و سید خویی اعلی الله مقامهما میگن کسی که وام میخواد اینجوری بگه: ان اغرثنی 10 ملائین فلک علی 20 میلیون بعد سنه، یا بگوید ان اعطیتنی 10 ملائین من علی که به تو پرداخت کنم 20 میلیون بعد سنه مثلا. خب این گفتیم که اشکال نداره، این جعاله است. چرا؟ چون اون که میده 10 میلیون رو اضافه رو، اون برای این که گفت اگر این شخص این کار رو بر من انجام بده، یعنی جعاله است، یعنی دریافت اجرت در مقابل کاره، یعنی جائل ملتزم شده به دادن عوض در مقابل عملی که حلال و مقصود عقلاست، اینو داره انجام میده. گفتن این اشکال نداره، این جعاله است، و در مقابل اون کاری که اون شخص انجام میده داره مزدی به او میدهد و این عیبی نداره. این گونه آقایون قائل شدند. به مرحوم والدمون و سید خویی اشکال کردند، بعضی علمای معاصرین هم اشکال کردند که فعلا وارد اون مطلب نمیشوم. این تمام راههایی بود که علما در کتبشون و موارد مختلف که بعضی از اساتیدم اینها رو مرتب کردن، این راه از فرار رباست که با بانک معامله میکنی ربا صورت نگیره. اما بانک و بورس، اول برای اینکه بخوایم بورس بفهمیم چیه، باید اختلاف بین بانک و بورس معلوم بشه که به چی میگن بانک، به چی میگن بورس. اولین فرقی که بعضیا قائل شدن اینه که معاملات بانک به ربا خیلی نزدیکه، در حالی که معمولاً در معاملات بورس ربا نیست، که این مطلب رو باید براتون باز کنم، توضیح بدم. و فرق دیگه‌ای که بیان کردن اینه که معوقات در بانک هست ولی در بورس معوقات وجود نداره. و فرق دیگری رو که بین بانک و بورس گفتن اینه که در بانک همیشه مقداری از پول صرف تولید نمیشه. وقتی که من پولم رو گذاشتم، بانک به مصلحت خودش یه قسمتش رو وام میده، یه قسمتش رو نگه میداره، یه قسمتش رو صرف امر تولید یا تجارت میکنه که جای خودش باید بحث بشه. اما پولی که در بورس میذاریم سرمایه گذاری میشه، 100% یا حدود 95% صرف تولید و بازار و کارخونه و اینها میشه. شاید یه چیز کمیش رو اگر بذارن، معمولا هم نمیذارن، 100% او رو در این کار به کار میبرن. فرق دیگری رو که میتوانم براتون نقل کنم اینه: پولی رو که مردم در بانک میذارن مستقیما وارد بازار کار یا تجارت نمیشه، بلکه ممکنه به واسطه واسطه‌هایی این پول در این کارها به کار بره. اما بورس مستقیما پول شما وارد بازار تولید میشه. اینم از یکی از فرق‌های دیگر. فرق دیگه اینه که در بانک و بازار بورس اینه که پولی که در بانک سرمایه گذاری میکنن هر لحظه میتونن پس بگیرن، در حالی که پولی که در بورس سرمایه گذاری میشه نمیتونه هر لحظه پس بگیره. بحث مفصلش رو خواهیم رسید. این که میگم در بانک میتونه پول رو بگیره، منظورم حساب جاری یا قرض الحسنه است. حالا چه جاری چه سپرده فرقی نمیکنه. فرق دیگه هم که ذکر کردن اینه که در بانک سرمایه میگذارن، خودش نمیتونه انتخاب کنه که پولش در کدوم قسمت مصرف بشه، در کدوم قسمت تجارت بشه، در کدوم قسمت تولید بشه، حالا هر جور شما بگید. در هر حال فرق سوم اینه که من که وقتی پول میذارم تو بانک دیگه نمیتونم به بانک تکلیف کنم این پولم رو در چه تجارتی مصرف کن، چه کاری باهاش بکن، اما در بورس خودم میخرم، خودم تعیین میکنم چه چیزی رو میخوام. سهام یک شرکتی رو میخرم که معلومه. یک فرق دیگر، البته فرقای دیگری هم ذکر کردن، به نظرم میاد این فرقا خودش فرقای رئیسیه و به اینها باید توجه کرد که فرق بین بانک و بورس اینه.
اجازه بدید اول در مورد این صحبت کنیم که اصلاً بورس از کجا پیدا شد، تاریخچه بورس و شرکت‌های سهامی. خب در خصوص بورس از کجا پیدا شد، خود کسانی که متصدی این امر هستند مطالبی رو گردآوری کردن که همون مطالب رو من خدمتتون عرض میکنم، که نقل میکنن ریشه بورس از تضرر تجار اروپایی شکل گرفت و در اون زمان تجار و بازرگانها زمانی که از فعالیت‌های خود دچار ضرر میشدند بسیار آسیب می‌دیدن و به مرور به فکر راه حلی برای کم کردن این ضرر افتادن. راه حل این بود که این بازرگان‌ها افرادی رو در تجارت خود سهیم کنند تا هم ضرر و هم سود رو تقسیم کنند. همین مسئله آغاز حرکت بورس بود و اولین تجربه مشهور از سهام و تشکیل شرکت‌های سهامی هم به قرن 14 میلادی باز می‌گردد. در سال 1353 یک شرکت سهامی در روسیه که اولین شرکت سهامی بود تصمیم داشت کالاهایی رو بدون دور زدن کشورهای دیگه این حرکت رو انجام بده و به همین دلیل تجار مختلف در سود و زیان این حرکت رو شریک کرد و کار هم با این شرکت سهامی در روسیه گرفت. بعد از گذشت قرنها و ادامه فعالیت‌های تجاری سرمایه‌ها و شرکای بیشتری وارد کار شدند و نیاز به سرمایه و شرکای جدید هم در هر حال بیشتر شد، برای همین نیاز به مرکزی احساس کردند که بتونه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران ارتباط برقرار کنم. به همین خاطر اولین مرکز بورس در قرن 17 میلادی در پایتخت هلند تشکیل شد. این تاریخچه بورس و شرکت‌های سهامی بود. بورس چیه و چه کاربردی داره؟ تعریف دقیق و عملی بورس رو میخوام خدمتتون عرض کنم. برای اینکه دقیقاً متوجه بشید بورس چیه، یه تعریف ساده علمی از اون باید ارائه کنیم. یک نوع بازار بورس که در اون دارایی‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیره. این بازار همچنین یک نهاد ساختار یافته است که به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی بازار سرمایه نیز شناخته میشه. مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و مهمتر از همه جمع‌آوری سرمایه و پسندازهای اندک برای تأمین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین کاربردهای بورس محسوب میشه. یه نکته هم بگم، همونطوری که در هر بازاری ممکنه دارایی‌های مالی، فیزیکی و غیر فیزیکی و موارد دیگه فروخته بشه، در بازار بورس هم دارایی‌های مختلف معامله میشه. به همین دلیل بورس انواع مختلفی داره. اگر شما رو بخوایم با انواع بورس آشنا کنیم، سه دسته اصلی داره بورس. یکیش بازار بورس سرمایه است که اشاره خواهیم کرد، بعد بازار بورس ارزه و بازار بورس اوراق بهادار که در هنگام بیان مطالب به اینها باز اشاره خواهم کرد. بازار بورس کالا، در این بازار بورس کالاهای مشخص و فیزیکی به فروش میره. بازار بورس کالا همیشه و به طور مدام فعاله. کالاهای فیزیکی مانند مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و موارد دیگه پیش از همه معامله میشه. هر بورس نیز با نام کالایی که در آن به معامله میرسه شناخته میشه. برای مثال میتونیم از بورس نفت یا بورس گندم یاد کنیم. در بازار بورس کالا فروشندگان کالاهای فیزیکی خود رو برای فروش عرضه میکنن و پس از قیمت گذاری توسط کارشناسان برای معامله در دسترس قرار میگیره. البته باز تذکر بدم اینجا مهمه که این شرکت باید شرکت واقعی باشه نه اعتباری، و الا اگر شرکت اعتباری بود بورس باطله و جایز نیست. پس فرض ما اونجاییست که بورس واقعیه، یعنی معامله واقعیه. وقتی شما معامله کردی سهام اون شرکت ملک شما میشه و شما مالکید به این اعتبار، و الا اگر اعتباراً فرض کنن شما مالک شدید این بورس باطله، درست نیست و معامله در اون درست نیست. پس بدانید ما که بحث از بورس میکنیم، بورسی که به واسطه اون سهام ملک شما بشه، ملک واقعی، به طوری که شما مالک شناخته بشید. یکی هم از بورس ها بورس ارز. در این بازار بورس تنها خرید و فروش، معامله پول کشورهای دیگه انجام میشه، یعنی ارز. البته بورس ارز در ایران وجود نداره، اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود داره و پیشرفت قابل توجهی هم داره. سومین مورد از دسته اصلی بورس که تقسیم بندی میشه بازار بورس اوراق بهاداره. در این بورس هم دارایی هایی که در قالب اوراق بهادار عرضه میشه و مورد معامله قرار میگیره. اگر بخوایم یه تعریف ساده از بورس خدمتتون عرض کنم، اینه که یه شرکتی مثل فرض کنی چینی حمید برای توسعه کار خودش کارخونه خودش رو سهام بندی میکنه و افراد رو میخواد شریک این کارخونه بکنه، یعنی واقعا شریک میشن، به طوری که اگر این سهام رو خریدن، مثلا فرض کنید میخواد توسعه بده کارخونه رو، میاد کارخونه رو سهام بندی میکنه و در معرض فروش قرار میده، مثلا 20 تا 30 سهم، بعد میفروشد. این افرادی که این رو میخرن باید حقیقتا ملکشون بشه که بگیم بورس درسته، و الا اگر بخوان این ملکیت اعتباری باشه، یعنی شخص اعتبارا مالکه، و الا حقیقتا مالک این ساختمون نیست که در معرض فروش قرار دادن، در این صورت این فایده ای نداره. باید حتما مالک واقعی بشه، یعنی اگر سهام رو خرید این رو به عنوان مالک و شریک این کارخونه حساب بکنن، و در این صورت ما بحث از این بورس میکنیم که این بورس صحیحه، و الا اگر اون شریک بودن و اون سهامی که این شخص خریده اعتباری به این شریک میگن و مالک میگن، ما این رو قبول نداریم، این بورس صحیح نخواهد بود. پس کارخونه میاد کارخونه خودش رو سهام بندی میکنه و میگه مثلا این ساختمون 20 سهام، هر سهامی مثلا 100 میلیون، و در معرض فروش قرار میده. 10 نفر میان این رو میخرن، اینا شریک میشن در اون کارخونه، یا 9 نفر میان 9 قسمت این کارخونه که 10 سهام بود 9 تاش رو میخرن. اینا باید شریکای واقعی بشن نه اعتباری، که بحث بورس جریان پیدا بکنه. بعد اینا میان این سهام رو میخرن و شریک میشن در اون کارخونه.
حالا این معاملات بورس رو در موردش صحبت بکنیم. در بورس انواع و اقسام معاملات هست. گاهی وقتا من سهام یه شرکتی رو میخرم که اگر بخوام ساده ترین بورس رو خدمتتون عرض بکنم، یک شرکتی بورس خودش رو در هر حال در معرض فروش قرار میده، میگه من کارخونم اینقدر میارزه، اینقدر از کارخونم رو میخوام بفروشم، شما میری و اون قسمت از کارخونه رو میخری، یعنی عرضه میشه در بورس و شما از بورس میخری. اون قسمت از کارخونه میشه ملک شما، مال شما، یعنی شما با این کارخونه شریک شدی چون مال توه دیگه. بعد حالا مونده به این که این کارخونه آیا پیشرفت میکنه یا تنزیل میکنه. متاسفانه بورس در کشور ما از ناحیه بورسی بسیار ضعیفه که بیشتر از اینم نمیتونم توضیح بدم. حالا سوال اینه، من وارد بورس شدم، قسمتی از کارخونه رو که خریدم دیدم که گوشت خوک تولید میکنه یا مشروب تولید میکنه، وظیفه من چیه؟ من که در این قسمت از، نه در تولید، در این قسمت از کارخونه شریکم و قسمتی از کارخونه رو در بورس خریداری کردم، آیا در این گوشت و شرابی که داره تولید میشه منم شریکم یا خیر؟ این چه مورد بحث علماست. یه عده گفتن که معاملاتی که کرده با بورس صحیحه، یه عده گفتن باطله، به خاطر اینکه اینجا یه شرطی داره در مورد تولید اشیاء در کارخانه. مثلا اگه شرکتیه که گوشت خوک تولید میکنه یا مثلا شراب تولید میکنه یا در هر حال حرامی رو تولید میکنه، خب آیا این تولید اگر نبود این بورس خرید و فروش این شرکت حرام بود یا حلال بود؟ حلال بود. پس میگن اشکالی نداره. یه عده میگن نه، همین شرکتی که تو داری خریدی قسمتش رو، حالا تولیدش هر چی میخواد باشه، اگه حرام باشه خود اصل معامله این مکان برای اینکه قسمتی رو شریک بشی او هم اشکال داره و حرامه. بله، همون از باب اعانه بر اسم باشه که واضحه دیگه، نیازی به توضیح نداره. بعضی از آقایون اعانه بر اسم رو حرام نمیدانند بلکه تعاون بر اسم رو حرام میدانند. لا تعاونوا علی الاثم، که باید طرفینی باشه. یه شخصی قسمتی از ساختمون کارخونه در هر حال شریکه در اون قسمتی از ساختمون، ولی خود اون کارخونه حرام تولید میکنه، فرض کنید مثلا گوشت خوک. اینایی که میگن اعانه بر اسم حرام نیست، خب میگن اشکالی نداره، این آقا در ساختمان شریکه و چون تعاون بر اسم باید طرفینی باشه، یعنی این شخص در تولید هم دست داشته باشه، در صورتی که دست نداره. قرآن میگه لا تعاونوا علی الاثم، یعنی دو نفری انجام ندید. فرض کنید من کسی رو میدانم میخواد بره قمارخونه قمار باز کنه، صاحب تاکسی هستم، سوار میشم و او رو میرسونم به قمارخونه، این تعاون بر اسم و حرام نیست. بعضی ها قائل به این قول هستند. پس اینجا دو کلامه، یکیش اعانه بر اسم که بعضی ها حرام نمیدونن، بعضی ها حرام میدونن، و تعاون بر اسم رو که دو طرف اقدام به گناه میکنن، بله او گناهه و جایز نیست.
و به نظر ما این است که اگر شخصی در کارخونه شریکه و سهام اون کارخونه رو خریده، اگه تولیدش تولید حرام باشه، مثل تولید خوک باشه، گوشت خوک یا شراب باشه، این سهام جایز نیست که انسان او رو بخره و شریک بشه. در هر حال در صورتی این سهام درست خریدنش و شخص مالک قسمتی از اون کارخونه بشه که تولید اون کارخونه حرام نباشه، مثل گوشت خوک و شراب. لذا ما قائل میشیم که شخصی که این سهام رو داره باید سریع از اون خلاصی پیدا کنه. تولید نباید تولید حرام باشه، ولو اینکه شخص در تولید شریک نیست، در اصل اون ساختمان شریک، سهام ساختمان رو خریده، ولی با این حال جایز نیست شریک بودن در این کارخونه. معاونت بر اثم میکنه، داره گناه تولید میکنه و مردم از این میخرند و شما ساختمون اینجا رو مالک هستی قسمتیش رو، لذا این معاونت بر اثم و جایز نیست و باید سریع از اون شخص خلاص بشه. آیا اوراق سهام مالیت دارن؟ ببینید، ما این اوراق سهام رو 4 قسمت میکنیم. شما ببینید کدوم از اینها زیباتره. گاهی وقتا این اوراق سهام مثل سند منزله، فقط اگه بخواد معامله باشه ارزش داره، باید باشه. یه موقع است نه، فقط این است که من این چیز رو خریدم، هیچ ارزش دیگه ای نداره، یعنی مالیت بیرون اصلا نداره، فقط اعلام میکنه که آقا این چیز رو شما خریدی، همین. گاهی وقتا نه، این اوراق سهام خودشون مالیت دارن. وقتی این اوراق سهام رو به کسی نشون میدی، همون مبلغ تیکه کارخونه رو انگار داری نشونش میدی، مالیت داره، به طوری که همین ورقه میتونه خرید و فروش بشه. چرا؟ چون این ورقه رو اگر بدی، در مقابل شما قسمتی از اون سرمایه این آقا رو مسلط براش میشی. شاید بگید که آقا این درست ورقه مالیت داره، اما تمام اون شیعی که تو کارخونه هست رو نمیگیره، این مالیت داره به مقداری. ممکنه اینجوری باشه، ممکنم نه، مالیتش واقعا به اندازه همون قدر اون ساختمونی باشه که شما شریک شدی با کارخونه. در هر حال احتمال دوم اینه. یه عده گفتن آقا این اوراق سند مالکیت اموال اون شرکته یا کارخونه است، یعنی همونطور که سند خونه مدرک مالکیت خونه است، این اوراق هم سند مالکیت اون شرکتی است که شما با اون شریکی. این یک مورد. موردی هم این است که اوراق سهام یعنی سند مالکیت شرکت، یعنی کسی که اوراق سهام رو داره مالک اموال شرکت نیست، اموال شرکت مال شرکته و کسی که اوراق سهام رو داره مالک شرکته. بعضیا گفتن که این ورقه‌ای که در اختیار داری گاهی وقتا سند مالکیته، که این همون مثل سند خونه است که خدمتتون عرض شد. گاهی وقتا نه، این سند علاوه بر این که ملکیت تو رو نشون میده که در اون کارخونه شما سهام داری نسبت به ساختمان، نسبت به مال اون کارخونه هم شما سهام داری. این شد 4 و 4 مورد که خدمتتون عرض شد. انشالله در جلسه بعد موارد سهام رو خدمتتون عرض میکنم، سهام رو تقسیم بندیش رو خدمتتون عرض میکنم و کدوم از اینا الان رایج هست خدمتتون عرض میکنم. باز تذکر میدم این شرکت و سهام خریدن، یعنی وقتی شما رو سهام رو میخری باید شریک واقعی بشی نه اعتباری، یعنی شما رو به عنوان شریک واقعی قبول بکنن اون کارخونه. اگه سوال بشه که آقا فلان شخص چه کار است در این کارخونه، میگن آقا شریک این ساختمون، ملک اونه، اون قسمتی از این ساختمون، باید این گونه باشه. و الا نه، اگه گفتن آقا ما این سهام رو میفروشیم، اعتبارا اینا مالک میشن، مالک نیستن، ما خودمون هستیم، ما پولای اینا رو میخواستیم که توسعه بدیم، لذا اعتبارا اینها رو مالک کارخونه کردیم. اون جایز نیست، اصلا این بورس بورس درستی نیست، باید از او خلاص شد. پس جایی ما داریم بحث میکنیم که شخص که اون بورس رو میخره مالک واقعی باشه، نه اعتباری.
انشالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.